بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. مدخل شماره 465 و 466 در ارتباط با فردی از اصحاب امام صادق علیه السلام به نام معتب، با عین و تی دو نقطه، معتب. جالب، اسم ایشون اصلا ما نشنیدیم، در حالی که اینجا دو گزارش نقل شده که امام صادق علیه السلام فرمودن در بین این 10 نفری از افرادی که با من خیلی رفت و آمد دارند و دور و بر من زیاد هستند، به معنی مولا، موالی، موالی یک معناش هم دوستان و شیعیان و اینا هست، یک معناش افرادی که رفت و آمد دارند، بیشتر دور و بر من دیده می شوند. گویا در این روایت منظور این هست، در این دو نقل، که امام صادق علیه السلام فرمود دور و بری من 10 نفرند. فخیرهم و افضلهم معتب، این آقای معتب بهترینشون و افضل اونها هست. و فیهم خائنون، و در بین این 10 نفر یه نفر خائنه، فحذروه، ازش بپرهیزید، و هو صغیرون، و اون کوچیکه، حالا قدش کوچک بوده، خودش کوچک بوده، یا اصلا این صغیر نبوده، سفیر بوده، یا اسم کسی بوده که حضرت معرفیش کردن. بالاخره حالا جالبه که در بین نزدیکان حضرت بالاخره جاسوسی، خائنی، چیزی هم بوده. این شماره 465 466 هم از اسحاق ابن عمار از امام صادق علیه السلام حضرت اون موالیه عشره، دوستان من، اطرافیان من 10 نفر هستند، خیرهم معتب، بهترینشون این آقای معتبه. و ما یظن معتب الا انی اسخر من الناس. حالا این تعبیر متوجه نمیشیم دقیق به معنای چیه، چون اسخر به معنای سخره گرفتن و اینها هست، تو بعضی نسخه ها داره اسخن ناس، و این معتب مثلا دو جور معنا بشه، دو معنا میده. یک معناش مثلا اگه اسخا بوده باشه، یعنی که این معتب که بهترین اصحاب هست، گمانش اینه که از من امام صادق سخی‌تر نیست، یعنی علتش این هستش که منو خیلی سخی میبینه، چنین نگاهی به من داره. و ما یظن معتب الا انی اسخر من الناس، من مثلا، یا اسحر من الناس، یا اسحر الناس، مثلا من مردم رو سحر میکنم، یا همچین معنایی. بالاخره یا احق الناس، سزاوارترین مردم هستم. خیلی عبارتش مشخص نیست، خیلی هم شاید لازم نباشه بدونیم و روش بخوایم بحث بکنیم. نفر بعد، جمیل ابن دراج و برادرش نوح، یعنی نوح ابن دراج و جمیل ابن دراج. قبلا صحبت از جمیل شد اگر خاطرتون باشه، در معروف ابن خربوز صحبت از جمیل هم شد، حالا برسیم یادتون میاد. اینجا در شماره 467 راوی میگه از امام صادق علیه السلام شنیدم این آیه رو تلاوت میکردن، فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاء، اگر اینها کفر بورزند به این مطلب، فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا كَافِرِينَ، به اون مطلبی که اینها کفر ورزیدن ما گروه دیگری را موکل میکنیم که اونا دیگه کفر نورزن. بعد حضرت اشاره کردن با دست مبارکشون به سوی ما، یعنی شما هستید که کفر نمی ورزید و شما جایگزین اون گروه قبلی شدید. راوی میگه و ما جماعتی بودیم که در ما جمیل ابن دراج و غیر جمیل هم بود. فقلنا اجل، گفتیم بله بله، به خدا سوگند، والله جعلت فداک لا نکفرو بها، به خدا سوگند فدای شما بشیم، ما کفر نمی ورزیم به اون مطلب، به مطالب شما، به دستورات شما ما کفر نمیورزیم، ما محکم هستیم. این شبیه همون فقره است که لا تستبدل بنا غیرنا، خدایا به جای ما غیر ما رو بر ندار بیار. یا آیات دیگه داره که اگر شما اونطوری که باید برخورد بکنید، به طور صحیح برخورد نکنید، خداوند یک گروه بهتری میاره از شما. یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینهی، یک کسانی که ایمان آوردید، اگر کسی از شما از دین خدا مرتد بشه، فسوفه یعت الله به قوم، به تحقیق خداوند گروهی رو به جای شما خواهد آورد که یحبهم و یحبونه، هم اونها خدا رو دوست دارن، هم خدا اونها رو دوست داره. و صفت اونها این استش که اذلتن علی المؤمنین، نسبت به مؤمنین ذلیلن، خاشعن، متواضعن، عزتن علی الکافرین، نسبت به کفار خیلی سرسخت و نیرومند و پرقدرت برخورد میکنن. یجاهدون فی سبیل الله، در راه خدا جهاد میکنن. ولا یخافون لومت لائم، از سرزنش هیچ سرزنش کننده خوف ندارن. ذالک فضل الله یؤتی من یشاء و الله واسع علیم. این آیه‌ای که الان اینجا امام صادق علیه السلام استفاده کردن شبیه اون آیه است. ادعیه هم داریم، لا تستبدل بنا غیرنا، که گفتم خدای به جای ما غیر ما رو نذار. یعنی انسان وقتی در دستگاه اهل بیت است باید بدونه که ما منتی نداریم به گردن اهل بیت، اونها منت دارن اگه ما رو قبول کنن و ما رو حفظ کنن. فکر نکنیم ما نباشیم کار اهل بیت روی زمین میماند، مطلقا اینطور نیست. در فلان هیئت، در فلان کتاب نوشتن، در کار خیر کردن، در هر کاری هر کسی داره میکنه، نباید گمان بکنه که اگر من نباشم این کار لنگ میماند، این کار عقب میماند، این کار روی زمین میماند. اینطور نیست. این یک توفیق شامل حال کسی شده، اگر بتونه این رو انجام بده، نوکری بکنه، خدمتی کنه، خوش به حالش. اگر تو انجام ندی چه بسا بهتر از تو رو اهل بیت بیارن که اون کار رو انجام بده. آیه قرآنه. فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا اُلَا، اگر این گروه به اون کار و به اون مطلب کفر ببرزن، فقط وکلنا بها قوماً، به تحقیق ما موکل کردیم به این کار، به اون مطلب، گروهی را که لیسو بها کافرین، اونها دیگه کفر نمیبرزن. یکی از اونها جمیل ابن دراج بوده، خب افراد دیگه هم بودن. 468 از جمیل ابن دراج از امام صادق علیه السلام، حضرت به خود جمیل فرمود: ای جمیل، لا تحدث اصحابنا به ما لم یجمع او علی فیکذبوک، یک مطلبی به اصحاب ما نگو که اجماع برش ندارند. یعنی مطلبی بگو که همه قبول دارن، همون مطالبی رو بهشون بیان کن که همه قبول دارن یا قبول میکنن، اجماع برش دارن. اگر این کارو نکنی تو رو تکذیب میکنن. خب اینجا به ذهن اینطور میاد که یکی از راه‌های خود تقیه و توریه و تقیه از دوستان و اینکه هر مطلبی رو انسان برای هر کسی بیان نکنه، اینه که وقتی مطلبی انسان میخواد بیان کنه، بگرده و ببینه و دقت بکنه که حداقل یک گروهی بزرگی از بزرگان، علما، روایات محکم، اینها بهش قائل باشن. این حرف شاز نادر دور از ذهنی که تا حالا هیچ کس نشنیده و نگفته و ندیده رو انسان یک دفعه بخواد مطرح کنه، خب این باعث میشه که تکذیب بکنن. در حقیقت مطلب تکذیب میشود. حالا مهمتر از اون فرد اینه که اون مطلب امام، مطلب دین تکذیب میشه. شماره 468 همینطور ادامه داره. از نوح ابن دراج میگه، سوال کردم از همدان ابن احمد کوفی، از نوح ابن دراج، داداش جمیل ابن دراج، سوال کردم که این نوح چطور بود؟ گفت کان من الشیعه، شیعه بود، داداش جمیل هم شیعه بود، و کان قاضی الکوفه، قاضی کوفه هم بود، قاضی الکوفه، قاضی کوفه بود. بهش گفته شد تو اگه شیعه هستی لما دخلت فی اعمالهم، تو برای چی رفتی قاضی کوفه شدی و در ولایت بن العباس و اینا رفتی قاضی شدی، چطور شده؟ اینم جواب داده، گفته من داخل در اعمال این بن العباس و اینها نشدم مگر اینکه از برادرم جمیل یک روز سوال کردم، سوال کردم و گفتم بهش که برای چی نمیای مسجد؟ گفت من لباس ندارم، شلوار ندارم پام کنم بیام. حالا اینجا معلوم نیست جمیل آیا بهانه آورده یا نه واقعا اینقدر فقیرانه زندگی میکرده، و در حقیقت این یک انگیزه ای شده برای نوح که برادر من مثلا آدم به این خوبی، خب باید اینقدر در فقر بگذره، بذار من برم وارد بشم مثلا حکومتی، پستی، چیزی به دست بیارم که به مثل برادرم و برادرم کمک کنم. شاید منظورش این بوده. بعد اون آقای همدان گفتش که مات جمیل ان مات الف، در حالی که جمیل اون اول گفته شلوار ندارم اما لباس نداشت، انقدر فقیر بوده، بعدن که از دنیا رفت 100,000 مثلا درهم یا دینار پول داشت. و این آقای همدان که این گزارشو کلا داره نقل میکنه، گفته این آقای دراج، یعنی نوح ابن دراج، یا همون ببخشید جمیل ابن دراج، ببخشید دراج یعنی پدرشون، پدرشون بقال بود، سبزی فروش بود، و کان نوح، نوح ابن دراج که پدرش سبزی فروش بود، نوح ابن دراج مخارجش و پولش از کجا در می آورد؟ من الذین یقتتلون فی العصبیه التي تقع بین المجالس. گروه های عرب با هم دعواشون می شد، می آمدن توی جای این نوح ابن دراج می نشستن، این مشاوره می داد بهشون، مشکلشون حل میکرد، اینا رو به صلح میرسونه، مبلغی میگرفت. و کان یکتب الحدیث، حدیث هم مینوشت، اهل حدیث هم بود. و پدرش میگفتش که لو ترک القضاء لنوح ای رجل کان، اگر این نوح رها بشه و بهش اجازه داده بشه، میدان داده بشه براش که به قضاوت برسه، عجب قاضی خواهد شد، عجب قاضی خواهد شد. یعنی از همون ابتدا این نوح ابن دراج زمینه قضاوت داشته، انسان اهل فهمی بوده، اهل شعور و درکی بوده، میتونسته مصالحه ایجاد کنه و بعدم قاضی شده. حالا این گزارش این چنین نقل شده، حالا نه حدیث بود نه چیز خاصی بود، بیفایده نیست. قبلا هم گفتیم این گزارش های تاریخی بیفایده نیست، ولی خب موضوع صحبت ما اینا نیست. در رجال کشی ما دنبال احادیثی هستیم که در فضائل اهل بیت یا در مسائل براءت یا جنبه‌های اعتقادی وارد شده، لذا خیلی توقف نمی‌کنه، نکته داره، میشه نکته ازش استفاده کرد. 469 فضل ابن شازان که از بزرگان اصحاب هست میگه من وارد شدم بر ابن ابی عمیر، ساجد بود، در حال سجده بود، خیلی سجده رو طول داد، سر از سجده که برداشت، فضل ابن شازان براش شروع کرد صحبت کردن که آقای ابن ابی عمیر چقدر طولانی کردی سجودت رو. ابن ابی عمیر گفتش که پس چه خواهی گفت اگر جمیل ابن دراج را میدیدی؟ سپس ابن ابی عمیر به فضل ابن شازان گفت که یه روزی من وارد شدم بر جمیل، داشت سجده میکرد، فعطال از سجوده جدن، سجده رو خیلی طول داد، خیلی. زمانی که سرش رو برداشت، ابن ابی عمیر میگه من بهش گفتم که عطلت از سجود، چقدر طولانی سجده کردی. جمیل ابن دراج گفت کیفه لو رأیت معروف ابن خربوز، پس چه میگفتی اگر معروف ابن خربوز رو میدیدی؟ خب معروف ابن خربوز، جمیل ابن دراج و ابن ابی عمیر و فضل ابن شازان همه از بزرگان اصحاب هستن. این معلوم میشه اصحاب خاص اهل بیت واقعا به لحاظ عبادت هم شکل خاصی داشتن. اینم نکته مهمیه که ما توجه کنیم، آیا ما هم سجده های طولانی داریم؟ آیا ما هم رکوعها و قنوتهای طولانی داریم؟ آیا ما هم اهل ذکر و تأمل و تفکرهای طولانی هستیم؟ آیا ما هم عبادتهای خاصی داریم یا همین واجبات رو نهایتاً به زور انجام میدیم و عبور میکنیم و اسم خودمونم بذاریم عالم و عارف و بزرگ و فهمیده های جهان تشیع، دل امام زمان هم به ما خوشه، ما اگه نباشیم جهان تشیع به مشکل میخوره؟ بله، اصحاب اهل بیت اینطور زحمت ها میکشیدن، اینطور ریاضت ها و عبادت های خاص میکردن. تو بعضی از نقل ها داره مثلا صبح تا ظهر سجده میکردن، 3 ساعت 4 ساعت، سجده های طولانی. بگذاریم بریم در فقره بعدی. آقای معاذ ابن مسلم فراء نحوی یا قراء، ممکنه قراء بوده، ممکن از حالا شاید فراء، بالاخره این آقای مسلم میگه از امام صادق علیه السلام حضرت به من فرمود شنیدم در مسجد جامع میشینی و به مردم فتوا میدی. گفتم بله آقا، و اتفاقا قبل از اینکه برم میخواستم از شما سوال کنم، از همین فتوایی که میدم این موضوعی برام پیش آمده، و اون سوال اینه که من در مسجد میشینم، یه نفری میاد از یک موضوعی از من سوال میکنه، اگر بدونم این آدم مخالف شماست فتوا بهش میدم به همون چیزی که خودشون عمل میکنن، یعنی طبق ابو حنیفه و شافعی و اینا مثلا فتوا میدم، طبق فقه اهل سنت. شافعی زمان امام صادق نبوده، ابو حنیفه بوده. یک نفرم میاد سوال میکنه، میشناسم که شما رو دوست داره، اهل محبت و معرفت شماست، خبر میدم از احادیثی که شما فرمودید، فاخبره به ما جاء عنکم، یعنی دقیقا بهش میگم که امام صادق اینطور فرموده، امام باقر اینطور فرموده، امیرالمومنین، و دستورشو بهش میگم. و یه نفری هم میاد نمیشناسمش، نمیدونم این از دوست شما یا دشمن شما کی هست، این ازم سوال میکنه، میگم جاء عن فلانن کذا و جاء عن فلانن کذا، میگم در این مورد دو تا فتوا وجود داره، دو تا مطلب است، از ابو حنیفه چنین رسیده، از جعفر بن محمد چنان رسیده، و از فلانی اینطور، از ربیعت الرای اینطور رسیده، و قول شما را در بین این اقوال من جا میدهم، فادخل قولکم فیما بین ذلك، بین این اقوال قول شما را جا میکنم. میگم مثلا جعفر بن محمد هم اینطور گفته، قال فقال لی اسنه، حضرت فرمود کار خوبی میکنی، همین کار انجام بده، اسنه کذا، همین کار انجام بده، فا اینی کذا اسنه، چرا که من هم همین کار را میکنم. حالا منم همین کارو میکنم، یعنی منظور حضرت تقیه است، نه اینکه منم مثلا قول ابو حنیفه رو نقل میکنم، ولی منظور از این یعنی منم تقیه میکنم، تو هم تقیه کن. خب گزاره بعدی رو بخونیم. عمار ابن موسی ساباتی، خیلی جالبه. کان فتحی، یعنی فتحی بود. حالا فتحیه رو میرسیم در فقره بعد که چی هست. فتحی بود و روایت کرده از امام کاظم علیه السلام که امام فرمود استوهبت عمارا من ربی، من امام کاظم از خدا خواستم که عمار رو به من ببخشه. فوهبه لی، خدا عمار رو به من بخشید، یعنی هبه و هدیه خدا به من هست عمار ساباتی. این شاید قرار بوده گمراه بشه، گمراه نشده. عبارت مهمی بود بالاخره. گزاره بعدی هم نصر ابن صباه میگه که رجلی از اهل مدائن که اون نقل کرده از عمار ساباتی که گفتم به امام صادق علیه السلام فدای شما بشم، دوست دارم به من خبر بدی اسم الله اعظم رو، ان تخبرنی بسم الله تعالی الاعظم، اسم اعظم رو به منم یاد بده چی هست. حضرت فرمود انک لن تقوا علی ذلک، تو هرگز قوت تحملش رو نداری، نمیتونی تحمل کنی اسم اعظم رو. قال فلما الححتو قال فمکانک اذن، خیلی اصرار کردم، گفتم آقا هر جور شده به من تعلیم بده، الها اصرار کردم. حضرت فرمود خیلی خوب اینجا بایست. ثم قام فدخل البيت هنیئتن، حضرت فرمود همینجا بیست، خود حضرت بلند شدن و داخل خانه شدن مقداری، سپس به من صدا زدن ادخل، بیا داخل. فدخلت و من رفتم داخل. فقال لی ما ذلک، گفتم که حضرت به من فرمود اون چی بود، گفتم اخبرنی به جوهل تو فداک، شما خودت به من خبر بده اسم اعظم، خبر بده که چی هست. فوضع یده علی الارض، حضرت دست مبارک رو روی زمین گذاشتن. فنظرت الی البیت یدور بی، یه وقت نگاه کردم دیدم زمین داره دور سر من میچرخه. و اخذنی امر عظیم که تو اهلک، یه حالت سنگینی به من دست داد که نزدیک بود هلاک بشم. فزهک، امام خندیدن. فقلت جئت فداک، حسبی حسبی لا اريد ذا، میگه به حضرت عرض کردم فدای شما بشم، بس من اسم اعظم نمیخوام. یعنی تحمل اسم اعظم و کار کردن با اسم اعظم آسون نیست، یک وسعت وجودی زیادی میخواد، صرف این که بگیم الله هوه مثلا کار انجام نمیشه. اسم اعظم را کسی بخواد واقعا بلد باشه و بخواد کار بکشه از اسم اعظم، یعنی استفاده بکنه، باید خودش ظرفیت وجودی بسیار بالایی پیدا کرده باشه. خب این در بخش‌های معجزات امام صادق علیه السلام هم میشه نقل بشه. مثلا عمار ساباتی هم تحمل اسم اعظم را نداشت. و صلی الله علی محمد و آل محمد.